سلام، ساعت 5 عصر و وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان جهانی صحت امروز هشدار داد که سیستم سی افغانستان به شدت با کمبود بودجه روبروست. این سازمان در بیانیه از کمک کنندگان خواستار حمایت از سیستم سی افغانستان شده. در بیانیه بر اهمیت حیاتی افزایش سرمایه گذاری در خصوص عرضه خدمات مراقبت های سی در افغانستان و ویژه در مناطق زیر ساخت های سی آن بیشتر با کمبود منابع مواجه و آسیب پذیر هستند تاکید شده. در ادامه آمده که بحران بشر دوستانه دامنگیر افغانستان است و میلیون ها نفر با فقر یا عدم دسترسی به خدمات سی و غذا به سر می برند و آنها را در معرض خطر شدید سوء تغذیه و شیوع بیماری قرار می دهد. یک روز پیش کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که به دلیل کاهش منابع مالی این کمیته کمک با 25 شفاخانه در افغانستان را تا پایان ماه جاری میلادی توقف خواهد داد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله به یک پوسته بازرسی طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان 5 نیروی طالبان را کشته و 3 تن دیگر آنها را زخمی ساخته. این جبهه در حساب رسمی تویترش امروز نوشت که حمله دیشب در منطقه سرجوی ربات صورت گرفته، در حالی که بر اساس ادعای جبهه درگیری بین دو طرف حدود 1 ساعت ادامه داشت، اما به گفته این گروه به نیروهایش آسیب نرسیده. این ادعا توسط منابع مستقل هنوز تایید نشده و طالبان نیز در این موارد تا حال چیزی نگفتند. پلیس پاکستان امروز گفت که 2 مسیح متهم به توهین به مقدسات در شرق این کشور دستگیر شدند. از دستگیری افراد پس از آن خبر داده می شود که شمار از افراد به روز چهارشنبه کلیساها و خانه ها در یک محله مسیح نشین در شهر فیصل آباد پاکستان را آتش زدند و 2 نفر را به بی‌حرمتی به قرآن متهم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز پلیس گفته که تا حال 128 نفر را در پیوند به حمله به جامع مسیح در منطقه جرانوالا بازداشت کرده. و پروازها از میدانهای هوایی ملکی با مزرعه و پروازها از میدانهای هوایی ملکی در مسکو پس از آن اوایل امروز محدود شد که مقام ها اعلان کردند که یک تیاره بی سرنشین اوکراینی سرنگون شده و به یک ساختمان در پایتخت روسیه برخورد کرده. وزیر دفاع روسیه گفته که رژیم کیف اولی ساعت 4 صبح زود به وقت مسکو یک حمله دیگر به گفتهش تروریستی را با استفاده از تیاره بی سرنشین انجام داده. این تیاره بر مجتمع مرکز نمایشگاه در یک منطقه غیر مسکونی در چند کیلومتری غرب مرکز سقوط کرده. وزارت دفاع روسیه گفته که به این تیاره شلیک و آن سرنگون شده است. کیف تا حال در این مورد تبصره نکرده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که طالبان ممانعت های روزافزون را فرارای کارمندان زن افغان این سازمان ایجاد می کنند. یک فعال حقوق زنان در این مورد می گوید
در طول تاریخ بشر یگانه حکومتی که تمام اساسات و بینای حکومت مداریش بر اساس محرومیت و ظلم و استبداد آن هم بالای زنان و بر مبنای یک پالیسی اپارتاید جنسیتی استوار است، گروه طالب است.
دیدبان حقوق بشر و مدافعین سیاست آمریکا برای زنان و دختران افغان می گویند که در 2 سال گذشته خشونت‌های خانگی علیه زنان در افغانستان افزایش یافته. یک تن از زنان در افغانستان در این مورد می‌گوید:
ای که حساکر از پشت ما بر آمده تا امارات که تا خود شوهرم خواست مرا لعت کنه، خشونت هم کده، لعت کوب هم کده، حتی می‌خواستن که مرا حبس بکنن، من نجات خدا داری.
در 2 سال حاکمیت طالبان آیا کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته یا افزایش؟ در گزارش به شما خواهیم گفت.
تا 5 سال در صورتی که در افغانستان هیچ کوکنار کشت نشد، قاچاقبرای مواد مخدر میتونن که تقاضای دنیا را در بخش مواد مخدر تکافو کنن.
و در مسائل بین المللی مشنوید که اولین کشتی از طریق دهلیز موقت بین بنادر آبی اوکراین و ترکیه امروز به ترکیه رسیده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتن گاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ماست. دانیل اندرس امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که کارمندان زن افغان این سازمان به طور روزافزون از مشارکت در عملیات های امداد رسانی از سوی طالبان ممانعت میشوند. او افزوده که برای رسیدگی برابر به تمامی افغان ها باید به همکاران زن افغان این سازمان به طور که لازم است اجازه شرکت داده شود. طالبان در سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمامی اداره های غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد و بیشتر اداره های دولتی محدودیت وضع کردند. در این حال برخی از زنان افغان میگویند که ممنوعیت زنان از کار و تحصیل نقض آشکار حقوق بشری است و افغان ها باید با آن مبارزه کنند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که تلاش های نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف در رابطه به تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان در اداره های مربوط به سازمان ملل متحد هنوز نتیجه مثبت در پی نداشته، دانیل اندرس هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که کارکنان زن افغان آنها به طور روزافزون از مشارکت در عملیات های امداد رسانی ممانعت می شوند. آقای اندرس در اعلامیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه منتشر کرده میگوید که مشارکت زنان کمکرسان در عملیات کمکرسانی به زنان و مردان نیازمند افغان به گونه یکسان ضروری است و برای رسیدگی برابر به تمامی افغانها باید به همکاران زن افغانشان طوری که لازم است اجازه شرکت داده شود. در اعلامیه آمده است زنان نقش بسیار مهمی در کمکرسانی در سطح بین المللی دارند و اغلب کارکنان زن به عنوان تنها رابطه زندگی زنان و دختران کار میکنند. این نقش را هیچ کس دیگر نمیتواند ایفا کند و نه هم تغییر کرده میتواند. هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که زنان کمکرسان افغان تعهد مستمری را در کمکرسانی به نیازمندان افغان نشان دادند و در سال 2022 میلادی کمک ها به بیش از 26 میلیون نفر در 401 ولسوالی افغانستان رسیده است. آقای اندرس در این حال نگرانی کرده که در حال حاضر کمبود کمک های مالی باعث شده که عملیات نجات به گونه غیر منتظره متوقف شود و طرح کمک رسانی به 13 میلیون نیازمند در آغاز سال روان به 9 میلیون نفر در ماه مارچ و 5 میلیون نفر در ماه می کاهش یابد. به گفته او علاوه بر این بیش از 260 مرکز صحی سیار بسته شده که به علت آن دسترسی 2 میلیون افغان به خدمات اولیه صحی محدود شده است. در اعلامیه آمده است که ممکن است فعالیت‌های دیگری نیز متاثر شده باشد، اما در صورت عدم دریافت حمایت مالی اضافی پیشبرد برنامه‌های دیگر غیر ممکن خواهد بود. در همین حال یک فعال حقوق زنان افغان که نمی‌خواهد نامش در این گزارش منتشر شود میگوید که طالبان تبعیض جنسیتی را در افغانستان آغاز کردند و افغان‌ها باید در برابر آن بایستند.
در طول تاریخ بشر یگانه حکومتی که تمامی اساسات و بنای حکومت مداریش بر اساس محرومیت و ظلم استبداد آن هم بالای زنان و بر مبنای یک پالیسی اپارتاید جنسیتی استوار است، گروه طالب است. تا زمانی که یک مقاومت و مبارزه از داخل افغانستان صورت نگیرد و سرنوشت سیاسیشان خودشان به دست نگیرند، من منتظر ازی باشم که ای آزادی ها آمریکا میاره. فکر میکنم که اشتباه است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان و برخی زنان افغان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که ممنوعیت کار زنان یک موضوع داخلی افغانستان است و باید جهان به گونه فشار از آن استفاده نکند. طالبان در سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمامی اداره‌های دولتی به شمول سازمان ملل متحد و بیشتر اداره‌های دولتی محدودیت وضع کرده است. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور با نکوهش‌های گسترده مواجه شده، و بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی در واکنش به این اقدام فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده یا کاهش دادند، اما طالبان موضع خود را در این زمینه تغییر ندادند. دانیل اندرس، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که در سال 2023 نزدیک به 29.2 میلیون نفر در افغانستان که 3/4 جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، برای بقای خود به کمک‌های بشری نیاز دارند که 480% افزایش را در 5 سال گذشته نشان می‌دهد. او همچنان هشدار داده که افغان‌های آسیب‌پذیر در فصل زمستان با خطر گرسنگی شدید، بیماری و حتی مرگ مواجه خواهند شد، اما به گفته او نمی‌خواهد چنین وضعیت رخ دهد. آقای اندرس از جامعه جهانی خواست که افغان‌ها را در این وضعیت دشوار تنها نگذارند و از یک فاجعه بشری جلوگیری کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. دیدبان حقوق بشر و مدافعین سیاست ایالات متحده آمریکا برای زنان و دختران افغان میگویند که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به ویژه در خانه‌ها در 2 سال گذشته در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت افزایش یافته. این نهادها با نشر اعلامیه مشترک به مناسبت 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دیروز گفتند که در حال حاضر خدمات محافظت و پاسخگویی برای زنان و دختران در افغانستان تقریبا وجود ندارد. از سوی هم ادربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفته که طالبان سیستم محافظت از زنان روبرو با خشونت در افغانستان از بین بردند. بیشتر در این گزارش به شما میگوییم.
دیدبان حقوق بشر و مدافعان سیاست ایالات متحده ای امریکا برای زنان و دختران افغان میگویند در کنار حذف سیستماتیک زنان از اجتماع از سوی رهبران طالبان، خشونت های مبتنی بر جنسیت به ویژه در خانه در 2 سال گذشته در افغانستان به شدت افزایش یافته است. این نهادها با نشر اعلامیه مشترک زیر عنوان 2 سال ستم طالبان به مناسبت 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به روز پنجشنبه گفتند در حال حاضر خدمات محافظت و پاسخگویی برای زنان و دختران در افغانستان تقریبا وجود ندارد. هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت که طالبان سیستم محافظت از زنان روبرو با خشونت در افغانستان از بین بردند.
قبل از آگوست 2021 سیستمی وجود داشت که می توانست به زنان و دخترانی که در خانه با خشونت روبرو هستند کمک کند، اما این سیستم به طور سیستماتیک توسط طالبان برچیده شده و این سبب شده که زنان و دختران در صورت مواجه شدن با خشونت واقعا جایی برای فرار نداشته باشند.
این در حالی است که یکی از قربانیان خشونت های خانوادگی نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که پس از خشونت های خانگی، اخیرا هنگامی که برای پیشبرد قضیه طلاق مراجع عدلی و قضایی طالبان مراجعه کرده، از سوی شوهرش و کارمندان در آنجا مورد خشونت قرار گرفته است. مبارز ساکن ولایت بلخ که قبلا کارمند یکی از اداره های دولتی بوده میگوید
در ارگان های عدلی و قضایی چی میگذره؟ ای که چگونه با ما رفتار شده؟ ای که با ما گفته شده که به دهنت امرای مرمی میخواییم بزنیم؟ ای که حساکر از پشت ما بر آمده تا امارات که خود شوهرم خواست ما را لعت کنه، خشونت هم کده، لعت کوب هم کده، حتی میخواستن که ما را حبس بکنن، ما نجات خود دادیم. هر خانم قضیه داشته باشه نداشته باشه، ما بس و ناسیه سونجا برده میشه. اما یک جایست بر خانم و دیگه هیچ جایستان وجود نداره.
در این حال شگوفه کاکر وکیل مدافع و فعال حقوق زنان برای رادیو آزادی میگوید که نبود مراجع حفاظتی برای حقوق زنان سبب افزایش خشونت های جنسیتی در خانه ها شده است. با گفته او سارانوالی من خشونت علیه زنان خانه های امن و وکلای مدافع برای حفظ حیات زنان مواجه با خشونت و رسیدگی به مشکلات حقوقیشان در حال حاضر وجود ندارد.
فامیلا و مردا فعلا نموترس که داشت و امو قانون سختی که وجود داشت، امو محاکمه که خاصی که وجود داشت، هم مردم هم از انجام قسم اعمال شان جلوگیری میکد. اما حال که این نهادها وجود نداره، آمار خشونت طبعا بالا رفته. قبلا اگر با خانمایی که بی سواد بودن و در خانه ها بودن این خشونت ها بود، فعلا با خانمایی که قبلا تحصیل کرده بودن، شاغل بودن، با اونا هم صورت میگیره.
این در حال است که حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. اما دیدبان حقوق بشر و مدافعان سیاست ایالات متحده برای زنان و دختران افغان میگویند جامعه جهانی شاهد آن است که زنان و دختران افغان در حال تجربه کردن بدترین بحران حقوق بشر در جهانند، اما به گفته این نهادها واکنش جهان به جنایات احتمالی علیه بشریت که طالبان علیه زنان و دختران مرتکب شدند ناکارآمد بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مرور و مطبوعات جهان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که اولین کشتی از طریق دهلیز بین بنادر آبی اوکراین و ترکیه وایل امروز به ترکیه رسیده. این کشتی با بیرق هنگ کنگ از بندر مسدود شده ادیسه اوکراین در بحیره سیاه به روز چهارشنبه هفته گذشته حرکت کرده بود. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
این کشتی 18 ماه پیش با آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در بندر اودیسا گیر مانده بود. کیف این دهلیز بشری را پس از آن ایجاد کرد که روسیه ماه گذشته با تمدید معامله توافق صادرات غله اوکراین از طریق بنادر مسدود شده این کشور توافق نکرد. این معامله به میانجیگری ملل متحد به دست آمده بود. اوکراین گفته است که از این دهلیز در گام نخست برای تخلیه کشتی‌های گیرمانده در بنادر آن کشور استفاده خواهد شد. در همین حال نگرانی‌های درباره عدم مسئولیت این مسیر وجود دارد، زیرا روسیه به کشتی‌ها در بنادر اوکراین به حیث حامل بالقوه تجهیزات به اردوی این کشور نگاه می‌کند. اردوی روسیه به روز یک شنبه هفته گذشته یک کشتی متعلق به یک شرکت ترکی را متوقف و تفتیش کرد. این کشتی به سمت بندر دانوب اوکراین در حرکت بود. ترکیه چند روز پس از این رویداد سکوتش را به روز پنج شنبه شکست و به مسکو هشدار داد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفت که به جانب روسیه هشدار داده که از چنین تلاش‌هایی که باعث تشدید تنش‌ها در بحیره سیاه می‌شود خودداری کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تشکر از همراهیتان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون آرش مویون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله امریکایی فوربس در شماره اخیر خود با اشاره به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش دختران در افغانستان می‌نویسد که در دو سال خیلی طولانی آموزش دختران همچنان در افغانستان ممنوع است. مجله فوربس به سرنوشت سمیه فاروقی 19 ساله پرداخته که دو سال قبل همراه با 9 دختر دیگر برای مسابقه رباتیک از هرات به پایتخت افغانستان رفته بود و ناگهان خود را در وسط کابل و در شرایطی یافت که طالبان قدرت را دوباره در افغانستان به دست گرفتند. به نوشته فوربس، سمیه فاروقی هرگز تصور نمی کرد که این آغاز سفری باشد که او را از کشورش دور می کند و زندگیش را برای همیشه تغییر می دهد. به نوشته فوربس، سمیه صحنه‌هایی را به خاطر می آورد که همراه با هزاران تن دیگر به میدان هوایی کابل می رفتند. مردان مسلح را به یاد می آورد که در سرک ها گزمه می کنند. کودکان گم شده ای را که برای پدر و مادرشان گریه می کنند و مادران را که سراسیمه به دنبال فرزندان گم شده ایشان می گردند. مجله فوربس می افزاید. سمیه به حیث کپتان تیم رباتیک دختران افغانستان به طور مرتب در اخبار افغانستان معرفی می شد و این تیم نمونه درخشان از دختران است که در علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات ممتاز هستند. اما ناگهان در شرایطی که دیگر در افغانستان مسئول نبودند مجبور به فرار شدند. فوربس از قول سمیه می نویسد که گفته وضعیت دختران در افغانستان فراتر از درک است. دختران از حضور در محلات عمومی، مکاتب، سالونهای ورزشی و پارک ها منع شده اند. هیچ کار برای آنها مجاز نیست و فقط باید در خانه بمانند. به گفته سمیه سلامت روانی دختران نگران کننده و افسردگی در بین آنها گسترده است. میزان خودکشی در بین دختران افزایش یافته که به گفته سمیه این یک اتفاق غم‌انگیز است. واشنگتن اگزامینر، خبرگزاری محافظه‌کار آمریکایی که عمدتاً از وبسایت و یک مجله چاپی هفتگی تشکیل شده، به دو سالگی سقوط شهر کابل به دست طالبان پرداخته، می‌نویسد که سه‌شنبه گذشته فرصت قصر سفید برای یادبود از دومین سالگرد حاکمیت طالبان در آستانه خروج کامل ایالات متحده آمریکا از افغانستان از دست رفت. و نوشته واشنگتن اگزامینر، اما در عوض جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به ملواکی سفر کرد تا در مورد آب و هوا و برنامه اقتصادی خود سخنرانی کند و روز چهارشنبه زمانی که از مقامات قصر سفید دلیل عدم ارائه سخنرانی متمرکز بر افغانستان رئیس جمهور جو بایدن پرسیده شد، آنها به واشنگتن اگزامینر گفتند که سالگرد تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پایان این ماه است.
پنج و 21 دقیقه اثر به وقت کابل شد. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. پیام های شما تا لحظات دیگر نشر می شود. اما اکنون می شنوید که حکومت طالبان مبارزش در برابر کشت کوکنار را در دو سال گذشته موفق می داند و ادعا می کند که نیروهایش توانستند در یک سال گذشته بیش از 10,000 هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کنند. متخصصان مبارزه با مواد مخطر اما می گویند که تأثیرات منع کشت کوکنار به این زودی ها تثبیت نخواهد شد و همزمان با تصمیم طالبان به منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر کیمیاوی به مراتب در افغانستان افزایش یافته. وزارت خارجه آمریکا نیز به تازگی گفته که واشنگتن جدن نگران ادامه قاچاق تریاک و افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان است. شرح موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
بیشتر از 16 ماه از حکم ملا هبت الله رهبر طالبان در پیوند به منع کشت کوکنار در افغانستان می گذرد. اما هنوز هم بازارهای فروش تریاک در کندهار، هلمند و فرا آزادانه فعالیت می کند. اینجا بازار فروش تریاک در منطقه سیاپوشته در ولسوالی نوزاد هلمند است، جایی که همه روزه دهقانان تریاک دست داشته ایشان را برای فروش می آورند و در اینجا قاچاقبران بزرگ 4 کیلو 400 گرم یعنی یک سیر کندهاری تریاک را در بدل 420,000 روپیه پاکستانی می خرند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر می گویند با اعلان منع کشت کوکنار، قاچاقبران بزرگ ذخایر بزرگ آن را در برخی مناطق افغانستان ایجاد کردند و با بلند رفتن قیمت تریاک عاید کلان به دست آوردند. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخله افغانستان می گوید در کنار ادامه عرضه تریاک به بازارهای جهانی، با کاهش کشت کوکنار حال تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان افزایش یافته است.
ذخایر استراتژیک قاچاقبران مواد مخدر در حمایت به حامیانشان فوق العاده در حال رشد است. اینا چند برابر قیمت مواد مخدر بلند به فروش می رسانند. تا 5 سال در صورتی که در افغانستان هیچ کوکنار کش نشه، قاچاقبران مواد مخدر میتونن که تقاضای دنیا را در بخش مواد مخدر تکافو کنن. مواد مخدر صنعتی در حال رشد است، خصوصا متامفتامین در ولایت‌های مختلف تولید میشه و از طریق مرزایی که افغانستان با کشورهای همسایه داره قاچاق میشه.
حکومت طالبان اما بر موفقیت در منع کشت کوکنار تاکید می کند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان دستاوردهای یک ساله شان در این بخش را این گونه برمی شمارد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال گذشته 11253 هکتار زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کرد. قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری شد، طرز العمل جمع‌آوری و محافظت از معتادان ترتیب شده و طرز العمل مبارزه با مواد مخدر ساخته شد.
با آنکه حکومت طالبان از بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر و طرز العمل آن یادآوری می کند، اما دهقانان شکایت دارند که حکومت طالبان برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است. یک دهقان در ولسوالی کشم ولایت بدخشان که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، از اقدام طالبان در این بخش ناراض است.
نمیره کش میکنم از پیسه یک امرار رایت میکردیم، امروز که شما زدیم باید یه وقت بازیل شما کندم میتین، کود میتین، پیسه میتین، هرچی میتین با ما بودی کمک کنی که ما امرار رایت کنیم.
جمعگل دهقان دیگر در ولایت اروزگان میگوید که من کشت کوکنار بدون ارائه کمک خانواده وی را فقیرتر ساخته است.
ما رانی وی گوانی وارد رانی سموشر
گندم را که می خریم پلاگ نان آن از خوردن باشد، در حالی که یک بوجی آن را به 5500 و یا 5300 می خریم. خواست ما این است که با ما کمک کنند. طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند، تخم زراعتی و هیچ چیز به ما ندادند.
به تازگی یک تیم اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC از وضعیت دهقانان در هلمند دیدن کرده و گفته که عدم ارائه کشت بدیل دهقانان را با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است. دکتر ظفر معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر در نظام پیشین جمهوریت میگوید با توجه به فقر موجود در افغانستان، دهقانان از این وضعیت بیشتر آسیب دیده و نیازمند کمکند.
افغانستان خلق به صورت عموم دیر غریب،
مردم افغانستان در عموم خیلی فقیر شدن. دهقانان هرچند در گذشته هم فقیر بودند، اما حالا به کمک بیشتر نیاز دارند. اگر جامعه جهانی از طریق حکومت کمک نمی تواند، از طریق مؤسسات می تواند کمک کنند. در مشوره با متخصصان زراعت باید اقلام زراعتی که بهتر رشد کند ترویج شود، اما نیاز جدی به کمک وجود دارد.
با گذشت 2 سال از پایان حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده در افغانستان، نمایندگان آمریکا در اواخر ماه گذشته میلادی در ملاقات با مقامهای حکومت طالبان در قطر در رابطه با راه‌های مبارزه با مواد مخدر صحبت کردند. در اعلامیه تازه وزارت خارجه آمریکا آمده که هرچند واشنگتن از گزارش‌های ابتدایی در رابطه با کاهش کشت کوکنار استقبال می‌کند، اما ادامه قاچاق تریاک و افزایش در تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان جدی نگران کننده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
یک چیزی من به شما اینمی را عرض بکنم که خواهیش هم بکنم که 2-3 دفعه میره طریق رادیوتون همیره نشر کنه. دفعه اولش همیش کنیم سالا و معلولین معیوبین سال آزار میتن کده پیسه حالا کدیم در رادیو هم میگن ما پیسه حالا کدیم پیسه حالا کدیم نه پیسه کده حالا کدیم دفعه رفته هم دارم که پکسی نیتن. یک دو مدی که یک کارس یک کارس بانکی میگنه برای هم کارس مورد یک کارس بگم تن کسی مادر چار مانه میتن که واسه و وکیلی نداشته باشه. دو تیو مزی که از مردم بسیار حتی دکاندار فرفایی خدر بازار رفتی.
خانواله زاده هستم از ولایت لاغر، بیکاری هست، این قدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم. به گوش مسئولین برسه که ملت در چه حالت است. یک معاش معیوبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردن. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر گشنگی بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی. دیگه خدا کنه که معاش معیوبین ما را دوباره حواله کند و به مردم کار بار پیدا شود.
پتر غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا معاش معلولین نمیتن؟ چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه، کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که معاشای مظلومین ما نمیتد.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم آهسته آهسته به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه مهمان آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سازمان جهانی صحت امروز هشدار داد که سیستم سی افغانستان به شدت با کمبود بودجه روبروست. این سازمان در بیانیه از کمک کنندگان خواستار حمایت از سیستم سی افغانستان شده. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله به یک پست بازرسی طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان 5 نیروی طالبان را کشته و 3 تن دیگر آنها را زخمی کرده. این ادعا از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده و طالبان نیز در این مورد تا حال چیزی نگفتند. پلیس پاکستان امروز گفت که 2 مسیحی متهم به توهین به مقدسات در شرق این کشور دستگیر شدند. این دستگیری پس از آن رخ داد که شمار از افراد به روز چهارشنبه کلیساها و خانه ها در یک محله مسیحی نشین در شهر فیصل آباد پاکستان را آتش زدند و 2 نفر را به بی‌حرمتی به قرآن شریف متهم کردند. و ایالات متحده ارسال جت‌های جنگی F-16 را از دنمارک و آلند به اوکراین تسویب کرد تا کیف از آنها در زمینه دفاع در برابر تهاجم روسیه استفاده کند.
مهمان آزادی.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین سیب.
تشکر، سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران ارجمند شما و همچنان خدمت شنوندگان گرامی. اولان ارجمند حرمت و احترام تقدیم.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، در قدم اول از شما خواهش میکنم که اگر خود بشنونده عزیز ما به شکل مفصل و مختصر معرفی کنین.
تشکر. قسمی که شما گفتین، میر عبدالواحد سادات هستم. من متولد باغ نواب شهر کابل هستم، یعنی در سال 1957 در محله باغ نواب شهر کابل تولد یافتیم. فامیل ما از لحاظ سابقه مربوط به ولسوالی چهاراسیاب ولایت کابل هستند که البته به حساب سلسله تاریخی فامیلای ما در گذشته در زمان انتقال پایتخت به کابل در زمان تیمورشاه درانی از قندهار به چهاراسیا آمدن و در 100 سال اخیر تقریبا در می حدود پدر کلان و پدر فقیدم در کابل زندگی کردن و من متولد کابل هستم. در فامیل روشنفکر و منور و کارمند دولتی به دنیا آمدیم. پدر فقید من مرحوم میرعزیزالله سادات است. من در حدود 2 سال داشتیم که پدر به جرم مردی موضوع مرحوم ملک خان عبدالرحیم زی وزیر مالی وقت که اون وزیر مالیه با تعداد حدود 44 نفر مغضوب میشن و زندانی میشن استثناء پدر ما، او هم به حکم صدر اعظم وقت محمد داود فقید اونا به حبس خانگی محکوم میشن و مدت 7 سال حبس خانگی را در مخانه سپری میکنن. 5 برادرها و 3 خواهر هستیم که متاسفانه برادر ارشد، برادر بزرگوار میر نجیب الله ساو، از کارمندان سابقه دار حکومت های افغانستان بود و در عین حال متصدی و مسئولیت یک پروگرام تلویزیون در ایالات متحده امریکا عهده‌دار بودند. اونا به شهادت رسیدند. چهار برادر و سه خواهر هستیم که مجموعه برادران و خواهران دارای تحصیلات عالی هستند و در مسلک های مختلف تخصص و سابقه کاری دارند.
در کدام سال، در کدام مکتب، مکتب ابتدایی را آغاز کردین؟
من مکتب ابتدایی را در پالوی خانه ما مکتب به نام مجوبه روی وجود داشت که البته این خانه قبلا مربوط به عبدالکریم خان نایب الحکومه علومی بود و این خانه خود باز به معارف وقت کرا دادن. مکتب مجوبه روی هم وجود داشت و این مکتب مکتبی بود که دخترها بودن و تعداد کم پسرها هم به این مکتب شاگرد بودن. مثلا فا اول مکتب در اینجا شروع کردم و صنف دو بودیم که ما از باغ نواب به کارتی سه انتقال کردیم. نیمه دوم صنف دوم ما یعنی دوری ابتدایی را در مکتب تجربوی علاودین پایین که در اخیر کارتی سه موقعیت داشت خواندم و بعد از او از لیسه حبیبیه فارغ شدیم و تحصیلات بعدی را در فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و در خارج تحصیلات بعدی را ادامه دادیم. اولین وظیفه ما در کادر علمی فاکولتی حقوق کادر تدریسی بود که به حیث اسیستان توظیف شدم و در وقت بحث اسیستان با پوهندوی ارغندیوال فقید، محمد انور ارغندیوال فقید که از حقوقدانای سرشناس و استاد سابقه دار فاکولتی حقوق بود، من بحث اسیستان توظیف شد.
سرحدتان به خارج چطور رسید باز؟
سرحد ما به خارج البته بغیر از دوره که برای تحصیل اینا بوده، بعد از اپریل 1992 بعد از اینکه در مجموعه کشور و شهر کابل انرشی زم مسلط شد، کشور به طرف آشوب و جنگای داخلی رفت. در امون سال با نهایت تأسف که مجبور به ترک کشور شدیم، ترک وطن کردیم. او دانه ما را کشان به کشور دنمارک و در حدود 3 دهه یعنی 30 سال در کشور دنمارک.
خب در دنمارک تجربه کارتان چطور است؟
امو روالی را که مجموع ماجدین سپری کرده ما هم سپری کردیم، مصروف فراگیری رسان و مربوط مصروف کارهای مختلف به خاطر تأمین زندگی بودیم. البته افزون به او ما در تمام از این مدت مصروف کارهای اجتماعی، کارهای فرهنگی بودیم و در عین حال همکاری با مهاجرین به اساس مسلک خود و کمک با مهاجرین بودیم و در این مدت من با دوستای دیگه در ایجاد شورای افغانان مقیم دنمارک همکاری کردیم، سهم گرفتیم، یک مدت مسئولیت این شورا را به عهده داشتیم و در 15 سال اخیر در این اروپا خوشبختانه بعد از اینکه استاد بزرگوار ما اوهان دکتر غلام سرخان مسون اوهان صدر فقید به آلمان تشریف آوردن، شاگردا به دور از اینا جمع شدن، به رهبری استاد بزرگوار انجمن حقوقدانان افغان تأسیس شد که در گذشته به نام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یاد می شد و در این 15 سال به این انجمن فعال هستم. بیشتر از 10 سال مسئولیت و یا به اصطلاح ریاست یه انجمن به عهده دارم که البته یه انجمنم وظیفه‌اش در داخل اروپا کمک به افغانان، مسائل کمک به انتگریشن، کمک به مهاجرین، آشنایی افغانان با قوانین اروپا و در عین حال فعال بودن خود افغانان در استقامت افغانستان زیادتر توجه ما به مسائل حقوق بشر و در این حال عنوان اصلی که ما در گذشته هم تعقیب کردیم آله هم موضوع حاکمیت قانون، دفاع از حاکمیت قانون، معرفی خود قوانین و در عین حال امی افاده اساسی که بارد از حاکمیت قانون است. در گذشته هم به استقامت افغانستان ما زیاصل دفاع کردیم و در دو سال اخیرم مصروف امی موضوع هستیم که چگونه ما از استمرار قوانین در افغانستان، قانون در افغانستان دفاع بکنیم و با این معضله بزرگ که عبارت از بحران بزرگی حقوقی در افغانستان است و بحران مشروعیت است چگونه راه حل برازی جستجو شود که بتانم حاکمیت قانون در کشور مستقر شود و حاکمیت قانون بتانه راه را باز بکنه برای حل مسئله مشروعیت که در گروه اعمال حق حاکمیت ملی است که مردم افغانستان بتانند از طریق اشتراک آزادانه نظام دلخواه خود را تعیین کنند.
قسمی که شما خودتون فرمودین یعنی تقریبا 30 سال از فعال هستین و یک انجمن حقوقدانا هم فعال است، منتها چی دستاورد بزرگ داشتین که از او آدم بتانه مردم بگویه مثلا تأثیر کرده قدر فعالیت های شما؟ چی دستاورد داشتین؟ چی فایده کرد؟ یعنی هنوز امیدوار هستین که به مقاصدی که شما در جلو خود ماندین برسین؟ یعنی
طبیعی پس که ما و شما میفهمیم که خرابی وضع افغانستان یه زیاد ارتباط به نهادها مخصوصا در نهادهای بیرون از افغانستان فرهنگی و اجتماعی نداره. متاسفانه تراژدی افغانستان محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجی است و یه حالت ناهنجار و ناگواره که افغانستان با او مقابل بده و در احوال فعلی ما شاهد هستیم این معلوم دار که محصول مداخله خارجی است. یکی از مطالب را که به طور مثال من بر شما عرض بکنم همین مسئله که تجاوز یا جنگ اعلان ناشده پاکستان در افغانستان که از زمان جمهوریت اول افغانستان زمان محمد داود فقید آغاز شد و تا به میل به ترتیب دوام داره و تا در احوال فعلی یک نوع دعوای قیمومیت بر افغانستان میکنن، همین مسئله را بسیار برجسته ما با انتشار کتاب ها، با انتشار مقالات و با انتشار اسنادی که او را ما به ملل متحد مراجع به این دلیل روان کردیم، مخصوصا بعد از اینکه اسامه بن لادن در اومه اسلام آباد به قتل میرسه، در اونجا ما این مسئله را در یک کتاب از طرف انجمن آماده شد. این استدلال با جهان مطرح کردیم که پاکستان باعث مرکز تروریسم معلومدار شناخته شده، مرکز تروریسم و شرارت بین‌المللی است. اما در عین حال این فکت بسیار انکارناپذیر که سردسته شرارت پیشای جهان اسامه بن لادن در اومه اسلام آباد به قتل میرسه نشاندهنده واقعیت است که دولت پاکستان هم آمی تروریست ها و تروریسم هستند.
شما فعالیت هایتان گفتین ما هم نشر میکنیم، قضاوت میمانیم به مردم، منتها سوال اینجا پیدا میشه که اینقدر فعالیت ها که زیاد شده چرا ای حس نمیشه در افغانستان، یعنی در بین مردم چرا در سیاست تاثیر نمیکنه؟ و از دیگه طرف تمام دنیا میگن تقریبا 7-8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، در بین از اینا یک تمرکز، یک مرکزیت، یک وجه مشترک گپا بیرون نمیشه که مردم افغانستان حس بکنن که اینطور یک پشتوانه قوی دارن و طرف طالبان این تئوری ها، این قانون ها، این پیشنهاد ها هیچ کدام شما راحت نمی کنه. یعنی شما بازم امیدوار هستیم که فعالیت های شما باعث از این شود که حداقل در افغانستان وضعیت تغییر بکنه.
فرمودی شما، سوال شما دقیق است. موضوع دایی است که مسائل افغانستان در طی امی حدود نیم قرن این ابعاد مختلف داخلی، منطقوی و بین‌المللی. معضله کنونی در دو سال اخیرم همین است که عامل داخلی باید دیده شود، عامل منطقوی و بین‌المللی. و و با نهایت تأسف مقدرات تاریخی افغانستان در یک کشمکش بسیار کلان جیوپولیتیک بین‌المللی و منطقوی شکل گرفته و در آینده هم این کشمکش کلان بین‌المللی و منطقوی سر مسائل افغانستان تغییرات اساسی سیاسی در افغانستان تأثیر خود دارد.
آقای سادات، شما از دوران شاه خبردار هستین، یعنی از دوران هستین؟ دوران در دوران شاه گفتن که والا آل حاکمیت شاه هست، در ایج مبارزه مچمت رست و غوت رست نمیشه، جوانا همیشه ایره به تأخیر انداختن، یک سلسله حرکت ها شد و حرکت ها هم کلشان اون دیدین که آخرش چی شد. بعد از او دوران جمهوریت، بعد جمهوریت گفتن والا در اینجا ترس و ترس و بالاخره کودتا کردن، و یعنی همیشه گفتن شرایط نیست. از او خاطر این شرایط به خود نمی و شما میگین که حق گرفته میشه داده نمیشه، ایناله این خود منتظر جامعه جهانی و ای و او باشین خود نمیشه. از او خاطر چرا همی مردم افغانستان مخصوصا تحصیل کرده ها، روشن فکرها، یعنی زیادتر از مردم نورمال اگر پرسان بکنیم میگن، اونا میگن روشنفکرا غیر رای گریز دیگه کدام رای دیگه را انتخاب نکردن، یعنی بسیار گریختن میگن، یعنی که می وار خود دیدن رفتن اروپا. حال بسیاری کسایی که امید مردم افغانستان بودن در بیرون تشریف دارن. خیلی چی وقتی کل روشنفکرا تحصیل یافته های ما شما به اصطلاح ترکمنای ما از یک یخن سر بکشن، حالا که میبینیم صدها یا هزارها انجمن و تشکیلات و در ایران هست، در پاکستان هست، در ترکیه هست، در تمام دنیا هست، کلشان میگن که ما حق به جانب هستیم، ما مثلا تیوری ها را میگن، کتاب ها نشر کردیم، کانفرانس ها دایر کردیم، مگم نتیجه روز به روز سقوط کده میره، خراب شده میره، در اینجا یک بازنگری بکار نیست؟
چرا نی؟ فرمودی شما کاملا دقیق است. نه تنها بازنگری مطرح است که از لحاظ شخص خود من موضوع عبرت از تاریخ مطرح است، موضوع درس گرفتن از تاریخ مطرح است. اما طور که شما اشاره کردین از زمان شاه تا و میالی ببینیم در حدود امی بیشتر از نیم قرن در افغانستان تحولات ببینیم، این تحولات بر ما یک چیز میاموزانه که ما در گام اول باید از مجموعی تغییرات 50 سال در افغانستان ما از این عبرت بگیریم، درس بگیریم و این مسئله را پیش خود مطرح بکنیم که چگونه کدام شیوه مطلوب ما و شما میتونیم به افغانستان مفید باشیم، و مخصوصا این که ما در بیرون افغانستان هستیم و در مجموع همون چیزی که به نام دایسپورای افغانستان گفته میشه، یعنی در حدود 7 میلیون کم و بیشه که در بیرون از افغانستان وجود دارن، اینا چگونه به حساب میتونن یک نقش حداقل موثر باید انجام بدن. مسئله سر از این است که متاسفانه مو پاشنی آشیل افغانا، پاشنی آشیل ما و شما موضوع بی‌اتفاقی است. متاسفانه همین دید تنگ نظرانه، چی دیدگاه تنگ نظرانه قومی است، سمتی است، زبانی است، ایدئولوژیک است، مذهبی است، این افغانستان به طرف افتراق برده و بعد از این هم اگر به این منوال دوام بکنه معلوم دار که این به ضرر افغانستان تمام میشه، ضرر بیشتر افغانستان تمام میشه. به این خاطر است که ما شخصا خود ما موضع انجمن حقوقدانان افغان همیست که به مصالح اولیای افغانستان باید چنگ بزنیم، به منافع ملی افغانستان، باید که ما بتانیم یک نوع تاثیرگذاری داشته باشیم. ما موضوعی را که مطرح کردیم در افغانستان درهای مختلف مطرح شده، مثلا میخواین یک طرح نیست که از طریق مقابل نظامی را انداختن فعالیت‌های نظامی و اینا، و این مطلب است که موزلی افغانستان از طریق جنگ حل نمیشه، اگر میشد دهی 50 سال حل میشد. به این خاطر موزلی افغانستان از طریق سهمگیری مردم افغانستان، از طریق مراجعه به مردم افغانستان، از طریق بلند کردن یه صدایی که به نام اکثریت خاموش یاد میشه. در افغانستان ریزرف بزرگی وجود دارد، امی اکنون در افغانستان زنان، جوانان، دانشمندان، کدرها وجود دارند. اینالی کسانی که در بیرون هستند دایسپورای افغانستان به می خاطر ما این مسئله را مطرح کردیم که بر اساس یک تحلیل دقیق، نه بر اساس چیزایی که ما در درس یاد گرفتیم، چیزایی که خواندیم یا در اروپا می بینیم در کشورهای پیشرفته، بلکه با مراجعه به کتاب خونبار افغانستان باید ما مورد را مطرح بکنیم، مطالب را که باعث بهبودی و از نجات کشور شود. جنگ اساسی در افغانستان جنگ امو جدل تاریخی مشروعه و مشروطه است. از یک طرف مسئله مشروطه، مسئله قانون مطرح است، از طرف دیگر مسئله نمی موضوع شریعت گرایی است. ایده 100 سال اخیر افغانستان می جنگ وجود داشته. از زمان امان الله خان، شامان الله فقید تا والی ببینیم در برابر قانون اساسی امان الله خان، نهضت امانی، همین ملای لنگ بلند شد در مظاهره‌ای که در پکتیا برای انداخت، در یک دستش قرآن کریم، در یک دست دیگه قانون اساسی بود، مردم بی سواد مورد خطاب قرار میداد، کدام قبول داریم؟ همون جنگ در می 100 سال دوام داشته تا به حال و افغانستان در این عرصه یک کشور در مسئله قانون و قانونگذاری یک کشور پیشگام گفته میشه. افغانستان کشوری است که بیشتر از 100 سال پیش در اینجا به خاطر تهدید محدود کردن اقتدار مستبد، پادشاه مستبد، مشروطه خواهان اول افغانستان مسئله قانون و قانونگذاری و قانون اساسی رو مطرح کردن. ما و شما در جریان هستیم که رهبر مشروطیت اول افغانستان به خاطر امی آرمان، به خاطر امی خواست شریفانه، او از طرف پادشاه وقت اعدام شد. مولانا محمد سرور خان واصف قنداری امون کس است، امون پدر معنوی ما و شما است که در پای اعدام وقتی که به توپ پرانده می شد نوشت که ترک جان و ترک مال و ترک سر در راه مشروط اول منزل است. به این خاطر در احوال فعلی هم یک طرف موضوع کسایی است که از شریعت گپ می زنند، رهبری طالبان، زعامت تندرو طالبان، و از طرف دیگه موضوع قانون. البته در اینجا باید من صراحت بتم که موضوع قانون و دین مقدس اسلام مطرح نیست. در افغانستان همیشه قوانین اساسش اسلامی بوده و در طی از 100 سال هم که قانون مطرح است و افغانستان 6 قانون اساسی ده و یک قانون اساسی موقت تجربه کرده، اینا تمام قوانین با اصول اساسی دینی مقدس اسلام مطابقت داشت. اما مطلب بسر از این است که انسجام در داخل جامعه، حکومت و دولت، شکلگیری یک دولت مدل، یک دولتی که مورد دید جهان باشه، جامعه بین‌المللی باشه، این فقط از طریق قانون اساسی ممکن است. به یک مثال ساده عرض بکنم، وقتی که ما میگیم ما را جهان به رسمیت بشناسه، ما باید یک دولت باشیم. اما در افغانستان ما میبینیم که در 2 سال اداره طالبان نتانستن، ناکام ماندن که دولت ایجاد بکنن. اینالی سوال مطرح میشه که چرا طالبان در ایجاد دولت ناکام هستن؟ البته که حاکمیت ایجاد کردن، حکومت دفکتو دارن، حکومت سرپرست، اما چرا دولت نمیشن؟ موزلی اساسی در این است که اینا قانون اساسی ندارن و تا زمانی که قانون اساسی نباشه و جهان ملل متحد تعهد افغانستان نه به منشور ملل متحد به کنوان سنا میثاقای بین‌المللی نبینه، در او حالت اینا چیونه افغانستان اینا به رسمیت بشناسه جامعه بین‌المللی؟ در حالی که در افغانستان هیچ گونه تعهد نسبت به منشور ملل متحد وجود نداشته باشه، این تعهد در قانون اساسی مسجل میشه. به همین ترتیب وقتی که ما از حقوق و آزادی مردم گپ میزنیم، حقوق زنان صحبت میکنیم، از حق دختران به خاطر تحصیل، این خود در قانون حقوق معنا پیدا میکنه. ما و شما دارای یک قانون مدنی بسیار سابقه دار هستیم، قانون جزای سابقه داریم، یعنی کود مدنی، کود جزا داریم که حتما شما در جدیان هستین که در زمان پادشاه کار بالای از دو قانون بزرگ آغاز یافت و در زمان محمد داود فقیدی به تصویب رسید. افغانستان دارای یک کد من مدنی بسیار بزرگ 2416 ماده است. در واقع قانون مدنی ما یک مجموعه بزرگ فقهی است که آمتان با ارزش‌های دین مقدس اسلام مطابقت داره، مبتنی است با ارزش‌های مذاهب مختلف دین مقدس اسلام. و حتی یک سند را من مطالعه کردم که جامعه و ازر وقتی که از بیابی میکرده قوانین مدنی در کشورهای اسلامی، که البته کل کشورهای اسلامی تاوال ندارن قانون مدنی، افغانستان قانون مدنی شده است یا قانون والا و برتر ارزیابی کردن. به همین خاطر این موضوع انجمن بارها مسئولان انجمن در مصاحبه ها، در صحبت های خود با تلویزیون ها، رادیوهای مختلف مطرح کردن، پیشنهاد کردن به زعامت طالبا که اینا بیاین در یک صحبت روبروی با مسئولان انجمن این سوال پاسخ بدن که روی چه دلیل اینا نمیخواین کود مدنی، قانون مدنی افغانستان نافذ نباشه. چرا تعطیل کردن قانون مدنی ده؟ اینال اتکای از اینا اول دادن حقوق آزادی مردم به صورت عام به شریعت، به شریعت مندرآوردی خود از اینا که ماخوذ و منبعث از دیوبند پاکستان است، این به صورت عام مشکل افغانستان حل نمی کنه، مشکل مردم افغانستان است. به همین خاطر است که مسئله قانون، حاکمیت قانون با منافع ملی افغانستان گره خورده و از ثبوت افغانستان و ای که افغانستان به طرف بحرانات کلان بعدی ندر، با مسئله استقرار و تداوم قانون، حاکمیت قانون و الا فصل بحران حقوقی و بحران مشروعیت گره خورده. و از همین جمعه حقوقدانان این مسئله را که مطرح کردیم، ما ایره یک نهضت مدنی وسیل ما مطرح کردیم، نهضت مدنی به این خاطر که خواست مدنی است، این خواست سیاسی نیست که به اصطلاح حکومت همش شمول جور شو و ما در اونجا خود کاندید بزنیم که در قدرت سیاسی شرکت کنیم، یا ای که در اینجا مسئله ثروت مطرح باشه. بدون هر نوع خواست سیاسی اشتراک در قدرت و مسائل ثروت و ایگه پاک متاسفانه هم شده، این مسئله به خاطر نجات افغانستان مطرح شده که به این ما پیشنهاد کردیم که یک نهضت مدنی در داخل و خارج افغانستان، مجموع افغانا از امون رژیم شاهی گرفته تا به خود امی طالباره، کسانی که به منافع ملی افغانستان وفادار هستند، رفتار حق و حقوق مردم افغانستان است، باعث یک خواست مدنی، حرکت مدنی از امی دفاع بکنند. و خوشبختانه تعداد زیادی از نهادها، شخصیت ها ما میبینیم که از این خواست انجمن دفاع میکنند و در واقع هر نهادی که دفاع میکنه این مربوط به مو هست و این خود از این میتونه که یک منبع اتحاد، منبع وفاق، منبع همگرایی و یک صدای متقرب و مشترک در دایسپورای افغانستان باشه. امیدوار هستیم به خاطر از اینکه ما و شما به این گپ کاملا باور داریم، گپ وطنی معروف است که میگه ده خلق و زور ده خدای زور ده، طالبا مجبور هستن، بالاخره مجبور میشن که به اراده ملی به خواست مردم افغانستان نا گردن بدن.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان، امیدوار هستیم که این آرزوهایتان عملی شوه. سخنان شما را و تشریحات شما را هم قضاوت سمگذاریم به شنوندای عزیز. بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. به شما و همکاران گرامی شما موفقیت های مزید آرزو می‌کنم.
مکن برادری هم سرنوشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من، فکری برای دوزخی امروز ما